بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت،
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان،
جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به دومین گام برای کسب محبت پروردگار عالم رسیدیم. چرا محبت خدا؟ ما قبلا خیلی انسانگرایانه تر حرف می زدیم، می گفتیم ما یه محبتی می خواهیم خیلی قوی باشه و این مختصاتو داشته باشه. طبیعتا همه ذهنها میره به این سمت که این محبت جز محبت پروردگار عالم نیست. ما یه محبتی می خواهیم نسبت به کسی که روز به روز بشه بیشتر او رو دوست داشت، محبت نسبت به کسی که او به نفع ما باشه با اینکه ما می خواهیم خودمون رو فدای او بکنیم، محبت به کسی که یک سلسله مشخصات رو برشمردیم و دیدیم واقعا کسی غیر از پروردگار عالم نمیتونه این محبت شدید رو در ما ایجاد کنه. در قرآن کریم هم که تصریح شده به این معنا، دیگه رسیدیم به محبت خدا. حالا میخواییم ببینیم که این قوی ترین محبت که محبت خداست که انسان رو وجودش رو احیا میکنه، که دینداری بدون این محبت قوی واقعا لذت بخش نیست، این محبت رو چجوری میشه به دست آورد؟ علم و تفکر قدم اولی بود که در این باره صحبت شد، دیگه من خلاصه هم از اون عرض نمی کنم. قدم دوم ذکر، یاداوری، آنچه که می دانیم در باره پروردگار عالم مکرر آن را مرور کنیم، مکرر آن را تلقین کنیم. یک روایت در همین آغاز بحث برای شما از قرارالحکم بخونم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک کلام فوق‌العاده زیبا و حکیمانه ای می‌فرماید: الذکر مفتاح الانس، ذکر آغاز و کلید گشایش انس. یعنی شما به ذکر خدا بپردازید، بعد ببینید چجوری درها به روی شما باز خواهد شد، در انس به پروردگار عالم به روی شما باز خواهد شد. و حالا من اجازه می‌خوام که یک کمی درباره اصل خود ذکر صحبت کنم. درباره رابطه ذکر و محبت خیلی حرفا میشه زد، شاید اون رو بگذاریم برای جلسه بعد یا اواخر جلسه بهتر باشه. همین اجمال رو بگم و بعد بریم سراغ آیات فراوان قرآن درباره ذکر. بعضی ها منتظرن عاشق خدا بشن بعد به ذکر خدا بپردازن. این اشتباه بزرگیست که خیلی ها تکرار انجام میدن و طبیعتاً تکرارش هم میکنن، در حالی که برعکس باید باشه. گذاشتن وقتی نماز شب بخونن که عاشق خدا شدن، برخیزن برای نماز شب و به ذکر خدا بپردازن. گذاشتن وقتی برای خدا دلشون تنگ شد دعا بخونن. گذاشتن وقتی برای خدا دلشون تنگ شد به قرائت قرآن به زیبایی بپردازن، وقت بگذارن. خب اگر کسی عاشق خدا بشه که طبیعی ذاکر خدا میشه، اونجا که دیگه بحث اهمیت ذکر برای ایجاد محبت نخواهد بود، بلکه ذکر تجلی محبته. او اگر به ذکر خدا نپردازه هلاک میشه، اصلا او به ذکر خدا نپردازه داغون میشه، باید ابراز بکنه این محبتشو، باید مدام به فکر یار خودش باشه، یعنی به ذکر یار خودش باشه. ولی بحث اونجاییست که ما عاشق خدا نیستیم، حالا چجوری باید این عشق رو به دست بیاریم؟ بعد از علم ذکر. حالا علم چقدر؟ علم یه مقداری دیگه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هفته یک بار شما وقتتون رو اختصاص بدید به معارف اسلامی. بیشتر هم آدم اختصاص بده دیگه، نمیدونم، روزی یک ساعت بیشتر معمولا آدم نمیتونه وقتشو به کسب علم اختصاص بده، بقیهش باید بره دنبال کار. حالا اونایی که طلبه هستن معیشتشون اساسا یادگیری علوم دینی هست. اون فرق میکنه با علم دین که کسی مصرف کننده معارف دینی هست و عمل کننده به علم. اون عالم دینی مجبور علوم مورد نیاز دیگران رو هم در دین کنکاش بکنه، به دست بیاره، بهشون ارائه بده، چند تا مسئولیت دیگه هم به عهده داره. ولی کسی که مصرف کننده علم هست یه مقداری یه وقتی اختصاص بده به خوندن کتاب کافیه دیگه، ولی درباره ذکر اینجوری نیست. دائره تکلیف ما برای ذکر تقریبا نامحدوده. حالا اجازه بدید من یه مقداری از آیات قرآن رو بخونم براتون، شما خودتون فقط فکر بکنید چرا خدا درباره ذکر اینجوری برخورد میکنه. احتمال نمیدید که واقعا تنها راه از خیلی از جهات ذکر باشه که انسان رو میتونه به مقصد برسونه. اون حدیث شریف امام صادق علیه السلام رو یادتون داشته باشید و من این آیات رو برای شما نمونه هاش رو قرائت کنم که فرمود اصل هدایت، ریشه هدایت ذکره و اصل گمراهی، ریشه گمراهی غفلته. یعنی همه بدبختی ها از غفلت شروع میشه. بعد از اون طرف همه سعادت، هدایت یافتگی تا آخر ریشش در ذکره. خیلی ها که بدن از غفلت شروع کردن و بعد بد شدن، خیلی ها که خوبن از ذکر شروع کردن و بعد خوب و خوبتر شدن. در مورد ذکر ببینید خدا چه دائره گسترده ای رو از تکلیف مقابل ما قرار داده. در سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا، زیاد ذکر خدا رو بگیر. یا می فرماید در سوره انسان و ذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، صبح و شام به ذکر خدا بپرداز. یا در جای دیگری هنگام نبرد می فرماید و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، در سوره انفال، زیاد به ذکر خدا بپردازید. زیادم دیگه حد نداره دیگه. در سوره مثلا آل عمران و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار، شب و صبح به ذکر بپرداز، ذکر خدا رو زیاد بگو. در سوره جمعه وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، در سوره اعراف وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، که حالا و دون الجهر آداب ذکر رو بیان می‌فرماید، من القول بالقدو و الاصال، دوباره صبح و شام اینجا برش تأکید میشه، ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. یا می‌فرماید وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، خودت رو تنهایی ببر در خانه خدا و به ذکر خدا بپرداز. و دوباره مژده‌هایی که برای ذکر هست و آیات دیگری که درباره ذکر فراوان هست. ببینید درباره ذکر آیات خیلی بیشتر از اینه ها. من به ذکر کثیر کار دارم. در روایات آمده خداوند متعال برای هیچ چیزی مثل ذکر دائره گسترده و بی‌نهایت در مقابل انسان قرار نداده. در روایتی می‌فرماید فإن الله عز وجل لم يرضى منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي إليه، خدا تنها چیزی که به کمش راضی نشده و حدی هم براش قائل نشده چیه؟ ذکره. اینجا در کتاب اصول کافی امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما من شيء الا وله حد ينتهي اليه الا الذكر، هر چیزی یه محدودیتی داره مگر ذکر. فلیس له حد ينتهي اليه. بعد نمونه‌های از آیات قرآن رو بیان می‌فرماید. خب ذکر البته فقط ذکر زبانی نیست، ذکر قلبی که از ذکر زبانی بسیار ترجیحش بیشتره، ذکر عملی هم هست. یعنی آدم در عمل وقتی اطاعت میکنه، باز در روایات آمده که این یعنی خودش یعنی ذکر. منتها گاهی آدم عمل رو با غفلت انجام میده، یعنی با یاد خدا نیست، خب اون دوباره فایدهش خیلی کم میشه. وقتی شما متوجه این کار رو داری برای خدا انجام میدی، خدایا تو ببین، میبینی من دارم برای تو، این توجه میشه ذکر، ذکر هنگام عمل. ذکر در قلب انسان هست، خصوصا میتونه در قلب انسان باشه، بر زبان انسان جاری نشه. بله، اون ابی نداره. در مورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفتن که امام کمتر لبش مشغول به ذکر بود، قلبش مشغول به ذکر بود. شما همین الان این صحبت رو میشنوید، اگر به این عنوان بشنوید که دارید یه مطلب احیانا جالب یا حتی دینی ولی جهت افزایش اطلاعات بدون ارتباط با خدا میشنوید، در حال ذکر نیستید، در حالی که در حال شنیدن یک سخنرانی دینی ممکنه باشید. ولی اگر بشنوید به این حس و حال که من چجوری به خدا برسم، این میشه ذکر. ذکری که از ذکر زبانی خیلی ارزشش بالاتره. حاج آقای دولابی یه کسی مقابلش تسبیح میگفت، ذکر میگفت، بعد داشت حرفشو گوش میکرد، یه نهیبی زد بهش، چرا ذکر زبانی میگی؟ ذکر با فکرت ذکر بگو دیگه. این آدم به کار پرثوابتر رو ول نمیکنه، یه کار کم ثوابتر انجام بده. تو الان تو فکر خدا باش، خدایا من چجوری به تو برسم، نقشه بکش، خدایا استغفار بکن، خدایا من چرا از تو دورم، آرزو بکن، خدایا من دوست دارم به تو برسم. این ذکرها ارزشش خیلی بالاتر از اینه که رفته طرف پای سخنرانی نشسته بازم ذکر زبانی میگه. ذکر قلبی، ذکری که اندیشه آدم رو درگیر کنه، ارزشش خیلی بالاتره. ذکر زبانی برای این استش که انسان بتونه قلب خودش رو مشغول بکنه. من به زبان ذکر نگیم، ماها به زبان ذکر نگیم، معمولا اینطوری هستیم، قلبمون پرت میشه، توجه نمی کنه. مثل تسبیح که آدم رو نگه می داره روی ذکر، رو محور ذکر، مثل نخ تسبیح که دانه های تسبیح رو نگه می داره، ذکر زبانی هم میخواد اون ذکر قلبی ما رو نگه داره. ولی اگه کسی تونه ذکر قلبی بگه مثل حضرت امام، دیگه به ذکر زبانی هم ممکنه احتیاج نداشته باشه. غالبا امام دائم الذکر بود، در مورد ایشون فرمودن. آزاده آیت الله بهجت هم در مورد ایشون اینو میفرمودن، در مورد آقای حق شناس هم اینا خاطرات خاص در موردشون وجود داره که دائما در حال ذکر بودن. ولی خیلی از اوقات ذکر زبانی درشون دیده نمیشد، لب به جنب بودن، مستغرق بودن. اصلا آقازاده آقای بهجت میفرمودن که من حس میکردم ایشون رفته نیست. گاهی صدا میزدم، یه مدت عادت کرده بودم به اینکه طول بکشه برگرده این دنیا، بیاد به ما بگه که بله بفرمایید چی دارید میگید شما. اون ذکر قلبی خیلی مهمه. ما ها ذکر قلبی کی میگیم؟ وقتایی که خیلی مضطر بشیم، وقتایی که خیلی حاجتمند بشیم، وقتایی که یک هیجان معنوی خیلی ما رو بگیره. خب ما باید یک کاری بکنیم این ذکر عمیقا در قلب ما قرار بگیره. اگر ذکر مهمترین راه نبود، اصلی ترین راه نبود برای رسیدن به خدا، اینقدر تاکید بر ذکر نمیشد. ما امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی دقیق فرمودن، فرمودن از ذکر مفتاح الانس، ذکر مفتاح انسه. حالا ببینید دوستان، کلمه انس رو، رابطهش رو با محبت ببینید. انس بی زحمت ترین راه ایجاد محبت در قلبه. آدم از کنار حیات مدرسه عبور میکنه، از در و دیوار کوچه عبور میکنه، یه مدتی تو اون محله ساکنه، خوشش هم ممکنه نیاد، هر روز میره مدرسه، فطر فردا تعطیل سرود دلنشینشه که دوست داره مدرسه مثلا نره تعطیل بشه، خیلی خوشحالتر ممکنه بشه، چه بسا سر امتحان ها هم یه خستگی و ملالتی از مدرسه پیدا کرده باشه. ولی خب همینجوری از کنار دیوار رد میشه، انس پیدا میکنه. بعد از چند سال یه دفعه اون دیوار مدرسه رو محلشون عوض شده باشه، میبینه حاضر اشک بریزه، وای مدرسه من، این دیوار. هیچ فکر نمی‌کرد، حدسم نمی‌زد، برنامه‌ام نریخته بود که علاقه من بشه به دیوار مدرسه. ولی بالاخره این انس ایجاد شده، چون هر روز از کنارش عبور کرده. دیوار چقدر حس به آدم میده، چقدر با آدم ارتباط برقرار می‌کنه. موسیقی انس میاره، عطر انس میاره. یه موسیقی رو شما توی اردوی شنیدید، حالا ما که کم موسیقی می‌شنویم مبتلا هستیم به این گرفتاری ها. مثلا اردوها گاهی می رفتیم، یا دمان جبهه اون شعری بود که می خوندن موسا جلودار است، یه شعر خیلی قشنگی بود. این تنها موسیقی بود که شاید پخش می شد، خب تو حساس ترین لحظه های مثلا نوجوانیمون ما مثلا اینا رو میشنیدیم، هر موقع الان میشنویم آه انگار یک سرود بهشتی است، اومده قلب ما رو مالا مال از محبت خودش میکنه، در حالی که ما اون زمان نقشه نریخته بودیم که ما میخواهیم به این موسیقی علاقه من بشویم، حواسمان باشد که بیشتر علاقه من بشویم، نه اصلا نقشه نریخته بودیم. ولی انس پدر آدم رو در میاره، یعنی نفوذ عجیبی در قلب انسان ایجاد میکنه. انس قطعی ترین راه به دست آوردن محبته. حالا کدوم محبت؟ محبتی که در دل بخواد بیاد، میفرماید یه کوه رو از جاش بکنی بذاری یه جای دیگه راحت تر از اینکه یه دل رو بخوای جاش رو تغییر بدی. دل مگه به این سادگی تغییر پیدا میکنه؟ ولی انس مثل اون قطره چکانی میمونه که بالای یک سنگی قرار دادن، این قطره قطره میچکه رو اون سنگ. شما اگر ذکر مداوم داشته باشید، که خیلی سفارش شده به ذکر مداوم، مخصوصا اگه زمانش هم مشخص باشه، اگر شما ذکر مداوم داشته باشید، اینه این که یه قطره ای رو، یه بشکه ای آب 20 لیتری رو بالای یه سنگی باز کرده باشی، قطره قطره روش بچکه، حتما نصف این بشکه تمام نشده، قالب سنگا سوراخ میشن و اثری میپذیرن از این. حالا شما یه بشکه 200 لیتری رو، 20 لیتری نه ها، 200 لیتری رو بردارید سر یه سنگی خالی کنید یه جا، چه اثری داره؟ تقریبا ماه رمضان همینجوری رو ما اثر نداره. ماه رمضان یه جا برداشتی یک بشکه 200 لیتری از معنویات و ذکر رو رو خودت خالی کردی، لذتش هم میبری یا خنک میشه آدم، بالاخره اون همه آب آدم رو یه فرحی درش ایجاد میکنه. ولی از اون طرف شما در طول سال یه برنامه‌ای داشته باش برای قرآن، ماه رمضان ختم قرآن کردی، خوش به سعادتت. در طول سال هر روز یک ساعت مشخصی مثلا 5 آیه قرآن بخون، این اثرش بیشتره. حالا جدا از برکت ماه رمضان عرض میکنم، یک ماه یک سوره تمام کردی، یک سال ببخشید یک دور قرآن رو قرائت کردی، یک سال شاید یک سوره هم اینجوری بری نتونی تمام بکنی، یا مثلا دو سه تا جزء بتونی بری جلو، ولی اون اثرش بیشتره، چون ذکر مداومه، کلن انس میاره. و حتی فرمودن که شما خواستید قرآن بخونید، این تفاوت بشکه 200 لیتری رو که خالی بکنی با تفاوت در واقع بشکه 20 لیتری که قطره چکون باشه، ببینید تو این مثال چقدر هویداست. میفرماید یک بار قرآن رو نخون، بگذار کنار. سفارش کردن روزی 14 مرتبه قرآن بخون، همون حجمی که میخوای قرآن بخونی، 5 دقیقه صبح بخون، 5 دقیقه 9 بخون، 5 دقیقه 11 بخون، 5 دقیقه اینجوری بخون در طول حالا ماه مبارک رمضان نفرمودن، به طور کلی گفتن. یک کسی اینجوری قرآن بخونه بیشتر حس میکنه داره قرآن میخونه، بیشتر ذکر کثیر بهش تعلق پیدا میکنه. بعضیا میخوان جمع بکنن، میگه من یه ساعت بشم این قرآنمو تموم کنم. چرا میخوای تموم کنی؟ برای چی میخوای تموم کنی؟ چرا بذار مثل قطره چکون بچکه، سنگو سوراخ میکنه. واقعا ذکرم همینطوره، میخواد دیگه به یاد خدا نباشه. خدایا من به یاد تو باشم دیگه نباشم، دیگه نمیخوام به یادت باشم، الان یه مقدار به یاد تو باشم، وقتمو دیگه تلف نکنم. خب این خوب نیست که آدم اینجوری با ذکر برخورد بکنه. ذکر میتونه باب انس رو باز بکنه، و بعد وقتی انسان انس پیدا کرد، محبت پیدا میشه. مثالی که زدم دیوار مدرسه بود در دوران دبستان. دیوار هیچ حسی نداره، هیچ حرکتی به سوی آدم نمی کنه، ولی از اون طرف شما نگاه بکنید به پروردگار عالم، خورشید تابناک. اصلا خورشید نباید گفت، خورشید او آفریده. شما فرمود اگر به یاد من باشید منم به یاد شما هستم. دیوار مدرسه باید عکس یادگاری نمیگیره، تو عکس با او میگیری، او نسبت به تو حس خاصی نشون نمیده لااقل. بله دیوار نسبت به اولیاء خدا حس نشون میده، مثل ستون حنانه که قصهشو گفتیم با هم. ولی شما چقدر فرق میبینید بین دیوار مدرسه که از کنارش عبور میکنی، بهش انس پیدا میکنی، بهش محبت پیدا میکنی، بعد دیوار نمیدونم مسجد رو ازش عبور کنی بهش محبت پیدا نکنی. یقینا این دیوار نورانیه، انس بیشتری ایجاد میکنه. بعد خود خدا چی؟ دیگه ببخشید من از دیوار اومدم رسیدم به خود خداوند متعال. نمیشه این مقایسه کرد. خدا عکس العمل نشون میده، زنده است، حی. حتما اگر کسی عاشق خدا نیست زیاد به ذکر خدا نپرداخته، حتما تردید نکنید. حتما در جاهایی که جاش بوده به ذکر خدا بپردازه به ذکر خدا نپرداخته. حتما آداب ذکر خدا رو رعایت نکرده، در متن ذکر خدا بی‌ادبی کرده. شک نکنید. مگه میشه مگه ذکر محبت نیاره؟ این راه اول و آخر ماست. حالا ما راه‌های دیگه هم انشالله صحبت خواهیم کرد تو این فرصت‌های اندک باقی مونده. مگه میشه کسی ذکر مفتاح انسه، انس هم قطعی ترین راه محبته. علم ممکنه محبت نیاره، گفتیم علم برای قلب‌های پر از قساوت، علم آگاهی برای کسانی که بیمار دلن، اینها از قضا سرکنجبین صفرا فزود، گاهی ممکنه اثر معکوس داشته باشه، اثر خوب نداشته باشه. ولی از اون طرف ذکر حتما اثر خوب داره. وقت اگر ذکر رو کسی اثر نداشت، باید گفت بابا تو دیگه کی هستی؟ چی کار کردی با ذکر؟ سر ذکر رو بریدی؟ داریم تو روایت میفرماد به ظالمین بگید به یاد من نیفتن، به یاد من بیفتن من لعنشون میکنم، من علیهشون اقدام میکنم. بعضیا با ذکر بی‌ادبی میکنن به محضر پروردگار. ظالمی که اونور داره ظلم میکنه، اینور ذکر میگه تو چرا به یاد من افتادی؟ بگو به یاد من نیفتن، به یاد من بیفتن من باشون چه خواهم کرد؟ ذکر رو اگر ما یک کمی به اهمیتش توجه کنیم، آثارش رو ازش استخراج خواهیم کرد. انتظار داشته باشیم ذکر در درون ما حب ایجاد کنه، حبی که واقعا مگه ساده است؟ حب خدا ایجاد شدن در دل، حب خدا بعد از محبت خارج شدن محبت به دنیا ایجاد میشه. محبت به دنیا هم که به این سادگی ها از دل خارج نمیشه. بذارید در باب اهمیت ذکر یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم به مناسبت همین محبت به دنیا و محبت به خدا که ذکر شد. شما بگید که دنیا رو آدم چرا بیشتر دوست داره، راحت تر دوست داره از خدا؟ فکر کنید کمی، چرا آدم دنیا رو بیشتر دوست داره؟ ممکنه تصور کنیم که دنیا چون نقده، آخرت نسیه است، ما به دنیا علاقه بیشتری پیدا میکنیم. دقت کنن دوستان، آیا واقعا این جواب درسته؟ یه میوه گندیده چون نقده شما بهش علاقه بیشتر پیدا میکنی از یه میوه سالم؟ قطعا اینجور نیست. نقد بودن دلیل نیست. دنیا چون دیده میشه و خدا چون دیده نمیشه، من دنیا رو بیشتر از خدا دوست دارم. واقعا اینطوریه؟ کمی روش فکر کنیم. اینطوریه؟ قطعا اینطور نیست. آدم بعضی وقتا چیزایی که نمیبینه بیشتر علاقه داره. بعضی ها همین فیلم هایی که ساخته میشه از اولیاء خدا، سریال ها، میان میگن، حالا من نمیخوام بگم حرفشون درسته یا غلط، ولی میان میگن که مثلا یک بخشی از مثلا بدن امیرالمومنین علیه السلام تو فیلم نمایش داد، تو فیلم امام علی علیه السلام، تو فیلم های دیگه، کاش همین مقدارم هم نشون نمیدادن. چرا میخوای نبینی؟ خب بالاخره اولیاء خدا که دیدنی بودن. بالاخره میگه یه قداستی، یک عظمتی ندیده من براش قائل هستم، ممکنه ببینم حتی این قداست ریخته بشه. من نمیخوام بگم این حرف درسته یا غلط. به یه کسی گفتم که پس خدا رحم کنه اونایی که تمام هیکل مقدس امیرالمومنین رو میدیدن، پس دیگه هیچ حرمتی برای حضرت نباید قائل باشن. گوها اینجوری نگاه نکرده بودم. آره، این دلیل نمیشه برای اینکه آقا نباید نشون بدن. حالا اون که نباید نشون بدن یا باید نشون بدن یه بحث جداست، من اصلا نمیخوام واردش بشم. ولی ببینید شما میگید حتی بهتر اولیاء خدا رو که بهشون علاقه داریم نشون ندن تا من علاقم لطمه نخوره. خیلی چیزا هست آدم بهش علاقه داره، وقتی بهش میرسه تموم میشه، دیگه نمیخواد اینا رو من توضیح بدم. انگار آدم با خیال خودش ارتباط پیدا میکنه با اون عالم غیب، با تفکر خودش، با چیزی که ندیده، از مادیات باشه یا معنویات بهتر میتونه باشه ارتباط برقرار بکنه. پس این منطقی نیست بگیم چون دنیا دیدنی است دوست داشتنی تر از خدایی است که ندیدنی است. این منطقی نیست که بگیم که چون دنیایی که نقد است دوست داشتنی تر از آخرتی است که نسیه است. دیگه چی بفرمایید؟ دنیا شیرین تره در کام انسان میشینه آدم علاقه داره؟ دنیا واقعا شیرین تره؟ دنیا که هر شیرینیش یه زهر ماری کنارش هست، یه تلخی کنارش هست. اصلا خدا تو دنیا شیرینی بدون تلخی قرار نداده. چجور میتونه شیرین باشه مگر اینکه کسی خودشو غرق کرده باشه، بدیهای دنیا رو ندیده باشه؟ دنیا چجوری جاذبه داره؟ کی اینا حرفو میزنه؟ منطقی نیست این حرفا. پس چرا دنیا بیشتر ما رو جذب میکنه؟ میدونید ما باید نسبتمون با دنیا چجوری باشه؟ ما نسبتمون با دنیا عقلن باید طوری باشه که خدا بفرماد بنده من به خاطر من این چند روزه رو تحمل کن، همه غذاها بخور اشکال نداره، به خاطر من تحمل کن، روی بالشت نرم پرقو سرتو بذار دیگه، تحمل کن دیگه، چیزی بیشتر از این تو دنیا نیست. ببخشید، تو بهترین کاخها تحمل کن بنده من، تحمل کن، به خاطر من تحمل کن. اونجا توی بهش خدمتکارا هستن، با چه دلبری با آدم خدمت میکنن. شما کجا میتونید یه نوکر و خدمتگزار خوب اینجا اینجوری پیدا بکنید؟ دقیقه یه دفعه مثلا میرن دستشویی میان، این چیه، چه عالمیه ما داریم توش زندگی میکنیم؟ به خدا توجه اگه بخواید بکنید، من حالا نمیخوام حال شما رو بگیرم در این مجلس معنوی، البته تو روایات این کارو کردن ها، فرمودن یه کاری کردن، دنیا رو یه جوری توضیح میدن واقعا از چشم آدم درجا میفته تا یه حدی، بعد البته آدم دوباره برمیگرده دوباره به حب دنیا. دنیا خیلی دوست نداشتنیه. پس چرا ما دوستش داریم؟ چرا ما بهش علاقه داریم؟ علاقه ای که جای علاقه خدا رو میگیره، جلوی علاقه خدا رو میگیره. واقعا عاملش چیه؟ شیرینه؟ نه آنچنان. دیگر ویژگی هاش رو هم که عرض کردم، مشکل دنیا اینه، یعنی مشکل ما در ارتباط با دنیا اینه که ما زیاد به ذکر دنیا هستیم. این ذکر دنیاست که علاقه دنیا رو در قلب ما بالا میبره، نه خود دنیا. اگه ذکرش نبود، خودش ما رو به سمت خدا میفرستاد، میگفت برو برو من داغونم، نه یا سمت من. این ذکرش، یک جوری شیرین برای خودمون دنیا رو ذکر میکنیم. حالا ببینید نتیجه این حرف چی میشه. دنیای نقد، دنیای قابل چشیدن، ذکرش او رو محبوب میکنه. تو چه انتظاری داری آخرت نسیه بدون ذکر پیش شما محبوب بشه؟ دنیای عینی و ملموس و دیدنی، ذکرش او رو محبوب میکنه. تو چه جور انتظار داری خدای غیب الغیوب مطلق بدون ذکر پیش ما عزیز بشه؟ چه انتظاری داری از انسان؟ این انتظار نابجایی است. اگر کسی عاشق خدا نشد، حتما دو تا اتفاق مهم براش افتاده، یکی به ذکر خدا زیاد نپرداخته، یکی به ذکر دنیا زیاد پرداخته. بعضی وقتا ما وقتی فکر میکنیم برای حل مشکلاتمون، واقعا فکر نمیکنیم برای حل مشکلاتمون، داریم ذکر میگیم. به جای سبحان الله میگی سبحان الدنیا، سبحان الدنیا، سبحان الدنیا. به جای الله اکبر میگی الدنیا اکبر، الدنیا اکبر، الدنیا اکبر. داری ذکر میگی، ذکرهای مشرکانه داری میگی. نه من دارم فکر میکنم واقعا مشکلمو چجوری حل کنم. ببین مشکلات دنیا رو میدونید چجوری باید حل کرد؟ بازم با یه مثال توضیح بدم. این راننده راننده های ناشی مثال نزنم، همه راننده های زمانی ناشی بودن، راننده های محترم. اون اوائل که داشتی رانندگی میکردی ناشی بودی یادته؟ من یادمه. چه اتفاقی میافتاد بگو؟ دنده رو میخواستی بکشی، احیانا فرمونم باش میکشدی پایین، میگو آقا اون دنده رو اونجا نگردن. یه نه آخه این استراب دارم. این چی میشه؟ می‌خواستی آینه رو نگاه کنی، فرمونم اینوری می‌شستی. بابا کلت رو اونور کن، فرمون رو چرا اونور می‌کنی؟ بعد فرمون که برمیگشت می‌خواستی بری توی کوچه‌ای، یه بحرانی درست می‌شد به نام اینکه کی من باید فرمان رو برگردانم و صاف بکنم. با تمام وجود عرق می‌ریختی و هیجان 5 دقیقه رانندگی می‌کردی، می‌وادی پای می‌گفتی چه رانندگی، من چه کار کردم. خب این بعد از یه مدتی حل میشه دیگه. چجوری رانندگی میکنی؟ اصلا دنده عوض میکنی؟ آقا چند تا دنده عوض کردی از خونتون تا مسجد تا سر کار کردی؟ چه میدونم چند تا. واقعا دنده موضوع مهمی نیست برای شما. من یه دو تا دنده داشتم عوض میکردم آغاز رانندگیم، جونم بالا اومد، گفتم این وقت خاموش. نه بابا این برای ما کاری نداره، دستش مشغوله رانندگیه، فکرش، قلبش جای دیگه است. درسته. بعضی البته عشق ماشینن میمونن توی این اوائل، همچنین دنده رو که عوض میکنه آدم میبینه دیگه، این داره انگار دنیا رو اداره میکنه، فرمون ماشین کره خاکی اینجوری میکنه، همچنین یه صفایی میکنه. البته اونا هم بعد از این مدتی از دماغشون میفته دیگه این لذت ها، مگر اینکه یه کسی هی پیششون باشه، هی حال بده بهشون و هی عکسشون رو بگیره و هی خودش سلفی بگیره و هی بالاخره نگه داره این محبت رو برای خودش. دیدید دیگه. ولی معمول آدم ها، تاکسی ران ها خصوصا چجوری رانندگی میکنن؟ اصلا ناخودآگاه رانندگی میکنن، یعنی فرمون و ناخودآگاه این ور اون ور میکنن، عمیقا هم به چیزای دیگه فکر میکنن و مشغول رانندگی هم هستن. دیگه خیلی حرفه‌ای بشی، دنیا رو باید اینجوری زندگی بکنی مثل رانندگی یه آدم ماهر. دلت نباید تو دنیا باشه. این بدهی پیش اومده، اینو میخوام حلش کنم. باشه، بدهی زیاد پیش میاد، حل میشه دیگه. مشغول خدا باش. بعضیا ذکر دنیا میگن، از دنیا اکبر، از دنیا اکبر، از دنیا اکبر، از دنیا اکبر. این چیزی ازش باقی میمونه؟ از این راه داره محبت خدا به قلبش. بعضی ها تو ذکر تو گرفتاری ها به دنیا دارن، بعضی ها ذکر تو شادی ها تو دنیا دارن. العروسی، 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 خب این ذکر دیگه. العروسی اکبر، لا اله الا عروسی، لا اله الا عروسی، لا اله الا عروسی. بعضی اینجوری هن. چقدر قشنگ شما لبخند میزنید، تمسخر میکنید کسی که به ذکر دنیاست. خوبه انشالله دیگه اینها آدمش خاصی رو ما مسخره نمیکنیم، و این حالت رو لا حول ولا قوت الا فلانی مدیر کل، لا حول ولا قوت الا مدیر کل، همه کار دست مدیر کل، لا مصب مدیر کل، لا مصب، لا حول ولا قوت الا. این ذکر دیگه. اینها این ذکر آدمو به کجا میرسونه؟ به هیچ کجا. که حمار تاخونه، مانند حماری است که برای آسیاب میبندن، هی یدو رو هی دور میزنه ولی راه نمیره، چشمشو باز میکنه میره سر جاشه. شما حالا از فرشته های الهی هستید، دیدید بعضی ها رو که بعد یه عمر زندگی چشمشون رو باز میکنه میره سر جاشونن؟ نه دیگه، نرفته جلو. ذکر آدم رو جلو میبره. دنیا رو ذکر برای آدم عزیز میکنه. شما فکر نکنید خود دنیا میتونه هنرشو داره که برای آدم عزیز بشه. نه بابا، دنیا چی داره برای آدم؟ برای همه آدم ها، نه که فکر کنید من آدم حسابی هم، من از دنیا بریدم دارم اینو میگم. واقعا دنیا چیزی نداره. گاهی پیر مردا با صفا ترکب باشن میبینیدشون دیگه، برید پیششون میگن دنیا واقعا ارزشش رو نداره. من دیده بودم یه پیرمردی به یه جوونی داشت میگفتش که ببین میخوای، حالا دیگه کم کم داشت سر و گوشش میجنبید برای ازدواج، اینا میگفت حالا زیاد مهم نیست، زیاد مهم نیست، همین. میگفت یعنی چی مهم نیست؟ خب ازدواج خیلی مهم. میگفت بله مهم، ولی زیاد مهم نیست. نتونستن، من شاهد این گفتگو بودم، نتونستن با هم نقل و انتقال بدن موضوع رو. شاید باید میگفتن چیزای مهمتر هست، دنیا مهمه، بله چیزای، ولی چیزای مهمتر هم هست. رو فکر مهمترها باش، از اون مهمترها در نیا بیرون. بعضی از اولیاء خدا یک لحظه غفلت رو بر خودشون نمیپسندن، یک لحظه غرق و مستغرق ذکر دنیا میشن، در متن دنیا اصلا خودشون رو نمیبخشن. اکثروا ذکر الله ما استطعتم فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار فان الله امر بکثرت الذکر له. امام صادق علیه السلام میفرماید زیاد ذکر خدا رو بگید. حالا البته برای اینکه این ذکر دلنشین باشه میتونید ذکر رو متنوع قرار بدید. مثلا یکی از ذکرهایی که خیلی درگیر میکنه آدم و ذکر استغفاره. آدم یکمی نجیب باشه، یکمی بلند پرواز باشه، یکمی با حیا باشه، یکمی خودش رو بشناسه که چه مثلا بدیهایی تو وجود خودش هست، یکمی به پاکی خدا نگاه بکنه، خیلی به ذکر استغفار علاقه داره. ذکر استغفار عشقشه. ذکر استغفار او رو درگیرش میکنه عمیقا. خدای من واقعا معذرت میخوام، خدای بدیهای منو بردار از این میانه، بپوشون، عفو کن، خدایا پاکش بکن، بذار من موانع برداشته بشه به تو برسم. ذکر استغفار آدم رو درگیر میکنه. حالا ممکنه ما ها سطحمون اونجا نباشه که سبحان الله ما رو درگیر کنه. ذکر استغفار، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم در متن زندگی آدم رو درگیر میکنه. هیچ قدرتی جز خدا نیست، نترس از کسی، هرچی میخوای از خدا بخواه. هیچ قدرتی مانند خدا نیست، نه مانند خدا نیست، اصلا جز خدا قدرتی وجود نداره. آدم در معیشتش با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خیلی خوب عمیق میتونه ارتباط برقرار کنه. آدم در معنویتش با ذکر استغفار میتونه عمیقا ارتباط برقرار بکنه. من یه بار با یک آدم حسابی همسفر شدم، یه مدتی میرفتیم با ماشین ایشون میومدیم، بنده مثلا یه کمی در کنار ایشون دوم یه کارهایی رو انجام میدادم برای این عالم بزرگوار. الان هم هستن در اوج کهولت سن، خدا حفظشون بکنه، چون از یه کمی از مشاهیر هستن نامشون رو نبرم. بعد ایشون ذکر میگفت، همون زمان هم خب ماشاءالله پیر مردی بود و خدا حفظشون بکنه واقعا. بعد نشستیم، من یه چیز قشنگی ازشون یاد گرفتم، هیچ وقت یادم نمیده. ایشون می نشستیم، میخواست آیت الکرسی بخونه، میخواست چهار قل بخونه. آقا با چه تأنی میخوند، چه مزه‌ای میداد ذکر ایشون. الله لا اله الا، یه ذره تندتر نه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ، با این لهجه قشنگ خودش. این میچشه ذکر رو. این چهار قلمون رو بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما. حالا چقدر فرق هست، مزه میکنه. خب اون ذکر بهتر انس میاره، اون ذکر بهتر ارتباط برقرار میکنه. یا خیلی دیگه از اذکار، من کلام خودم رو امشب تمام بکنم به بحث ذکر انشاءالله، شاید فردا شب ادامه بدیم، یا دوام راه های بعدی رو هم باید بگیم در این مقدار باقی مانده. دوستان من، یکی از اتفاقای خیلی قشنگی که افتاده توی زندگی ما مؤمنین، یه ساختاری در دین ما قرار داره که بتونه ذکر عمیقا با ما ارتباط برقرار کنه. گفتم ذکر استغفار، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم خیلی ذکر مهمه. یکی از ذکرها ذکر صلوات هست و ذکر اهل بیت عصمت و طهارت، ذکر علی عباده، ذکر هر کدوم از اهل بیت عبادته، در روایات هست و ما اهل بیت رو دوست داریم و این از کار میتونن عمیقا با ما ارتباط برقرار کنن. خیلی اتفاق عالیه. ما بسیاری از کار در مراتب عالی ممکنه عمیقا نتونیم ارتباط برقرار کنیم، ولی مثلا ذکر مصیبت، اسمشو گذاشتن ذکر، اون لحظه ای که شما در روزه عمیقا ارتباط برقرار میکنید، آیا لحظه ای در عمر ما معادل این لحظه پیدا میشه؟ حتی شما در ذکر مصیبت وقتی عمیقا ارتباط برقرار میکنی با مصائب اهل بیت، یاد بهشت و جهنم خودت هم دیگه نیستی. یک احساس عاشقانه ای پدید میاد که حالا حال عاشقی حال ساده ای نیست که به هر کسی بدن، ولی هر کسی تو روزه میتونه اینو راحت تجربه کنه در هر جا باشه. این یکی از امکانات عجیب و غریب دین ماست، خصوصا برای دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، برای دوستداران پیامبر گرامی اسلام. اولیاء خدا میگن بالاتر از ذکر صلوات اصلا نداریم. خیلی عجیب اثر میگذاره در روح انسان. برخی مشکلات رو فرمودن با سیلی از صلوات بتونید مشکل رو حل بکنید. یه دفعه انسان بنشینه حسابی، مخصوصا محبت اهل بیت که تو دل ما هست، یه کمی با محبت این ذکر رو بگیم، با تأنی. وقت نداریم، اب نداره، بقیش رو یه ساعت دیگه میگیم اگه بناست به تعداد مشخص این ذکر رو بگیم. بعد ببینید چه اثری میگذاره. ممکنه شما هر روز سه مرتبه بگید صلی الله علیه و آبا عبدالله که یک زیارت کامل محسوب میشه به فرموده امام صادق علیه السلام رو به حرم آبا عبدالله حسین، خصوصا اگر وقتش مناسب باشه. فرمودن یک سال هر برنامه رو ریختی ادامه بده تا به نتیجه برسی. ممکنه شما این سلام رو بدید جواب نشنوید، اثر نداشته باشه رو شما. مگه امکان داره یه همچیزی؟ شهدا واقعا زندن. ذکر اهل بیت یک فرصت استثنائیه. کسانی که میخوان به جایی برسن روزه رو نباید رها بکنن، به عنوان یک ذکری که ذکر فرزندان پیامبر، ذکر پیامبر است. ان ذکرنا من ذکر الله، فرمود ذکر ما از ذکر خداست، ذکر پیامبر خدا ذکر خداست، منتها نوعی از ذکر که ارتباط عمیق قلبی با ما برقرار میکنه، مخصوصا اگر یاد مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت به میان بیاد. من خواهش میکنم روزه خوندن توی مجالس معنوی رو رسم ندونید، راه بدونید. میگن رسم، اینا عادتشون رو یه یادی از امام حسین میکنن. بعضی ها فوایدش رو تقلیل میدن به این که خب برای این که شهادت طلبی زنده بماند و اینا. خیلی بالاتر از این حرف هاست. شهادت طلبی هم یکی از فوایدشه که زنده میمونه. الان این مسجدها با چی باقی هن؟ با چی باقی موندن؟ اهل بیت موجب بقای دین هستن و ذکر اهل بیت موجب بقای دینه. لذا اگر شما میبینید ثوابهایی که برای ذکر اهل بیت مینویسن ثوابهای نجومیه و کهکشانی ثواب می‌نویسن برای ذکر اهل بیت، برای اینکه اثر داره، انسان‌شناسانه قابل تحلیله، برای اینکه پاسخ شما دریافت می‌کنید. چه کسی از اهل بیت به شما علاقه‌مندتر در عالم وجود؟ اونها برای شما دعا می‌کنن، استغفار می‌کنن. ملائکه چقدر استغفار می‌کنن برای کسی که به ذکر ابا عبدالله حسین بپردازه، بره زائر امام حسین باشه. یه روایتی دیدم، روایت خیلی عجیبیه. شما دیدید یک کسی از اهل ذکر ابا عبدالله حسین از دنیا میره، مردم کنار جنازش که جمع میشن دوست دارن گریه کنن، دوست دارن برای امام حسین گریه کنن، یا حسین میگن. آدم معمولی رو نمیگن ها، بارها من تجربه کردم، خود به خود انگار اونجا یاد امام حسین میکنن وقتی یه گریه کنه امام حسین از دنیا رفته. ولی در ارتباط با آدم‌های معمولی اونجا هم میتونن بگن از امام حسین حرف بزنن، ولی نوعاً انگار آدم یاد امام حسین نمیفته کنار بعضی از اموات. ولی کنار بعضی از اموات که اهل عزاداری امام حسین بودن و اهل زیارت امام حسین به ویژه، آدم خیلی یاد امام حسین میفته. حالا شهیدم نیست تا از دنیا رفته، بدنشو میخوام بردارم میگن یا حسین. یک اتفاق خاصه، نمیدونم این رو لمس کردید یا نه، دقت کنید من بعد مصنوعی هم نمیشه ایجاد کرد، بگنم نمیگیره. یه روایتی رو دیدم، گفتم شاید این روایت راز این معنا باشه. فرمودن ملائکی در کنار حرم ابا عبدالله الحسین تا روز قیامت عزادار ابا عبدالله الحسینن. اینا یه رئیس دارن، نامشون هم مشخصه در روایت. وقتی که هر زائری میاد کربلای ابا عبدالله الحسین، رئیس اون ملائکه که در جوار حضرت دائما در ذکر حضرت هستن میاد و خوش آمد میگه. موقعی که میخواد خداحافظی بکنه و بره، چه اتفاقی میفته؟ این فرشته الهی میاد مصافحه میکنه با اون زائر و مژده‌هایی به اون میده. یکی از اون مژده‌ها اینه که تو اگر مریض شدی من به عیادتت میام. یکی از مژده‌هاش اینه که وقتی از دنیا رفتی من به بالین تو خواهم آمد، برای تشییع تو حاضر خواهم شد. نمیدونم چه رازیه در این روایت بیان شده. شاید اون فرشته مأمور کربلای ابا عبدالله الحسین که رئیس اون مجموعه هست، حضورش موجب میشه یه حال و هوایی ایجاد بشه. این عالم معنوی عالم پر از رمز و رازه، ساده از کنارش نباید عبور کرد. باید یکی از وجوه ایمان، ایمان به فرشته های الهیه، ایمان به جبرئیل، ایمان به اسرافیل، ایمان به عزرائیل، ایمان اینا نام هاشون بعضن در قرآن کریم آمده. برخی از جزئیات مأموریت های فرشته های الهی رو در روایات پیامبر اکرم توضیح دادن. و بعد اینا مأموریت هایی دارن انجام میدن در جنگ ها. فرشته های الهی مأموریت هایی دارن، در قرآن آمده، میفرماید ما با ملائکه خوشنام و نشان اونها رو حمایت میکنیم، مثلا حضور دارن اینها، مأموریت هایی دارن. یکی از این مأموریت ها هم برای فرشته هایی است که در کنار حرم ابا عبدالله الحسین هستن که دل های عزاداران ابا عبدالله الحسین رو به پیچ و تاب میاندازن. یا ابا عبدالله، کم کم ماه مبارک رمضان داره تمام میشه، 30 شب ما به ذکر تو انس پیدا کرده بودیم، عادت کرده بودیم به ذکر تو. حالا شما دلهای خودتون رو بعد از پایان یافتن شبهای ماه رمضان ببینید چجوری در حسرت شبهای ماه مبارک رمضان میسوزه. این اثر همون انسه. یا ابا عبدالله، 30 شب با نام تو انس میگیریم، شبهای بعد از رمضان، چون یه یادی از ابا عبدالله الحسین ما همیشه تو مجالسمون هست، معمولا تو همه مجالس دلمون برای حرم تو تنگ میشه، دلمون برای نام تو، برای یاد تو تنگ میشه. میخوام بگم امان از دل زینب که با خود تو عمری زندگی کرد و به یک باره باید با تو و همه یادگاری های تو، عزیزانت، اکبرت، عباست، اون، جعفر، خداحافظی بکنه. واقعا چجوری قلب حضرت زینب کنده شد از جا وقتی که بخواد از ابا عبدالله الحسین جدا بشه. مگه امام حسین کسیه که به این سادگی میشه ازش جدا شد؟ حالا خواهرش هم نباشه، کسی که با او انس داشته باشه فقط. اون همه مردان مردش هلاک شدن در پای رکاب امام حسین، جان دادن. یا ابا عبدالله، ما طاقت نداریم قربت تو رو ببینیم، جلوتر از تو ما بریم، فدای تو بشیم. مردانش فدای امام حسین شدن، اما زینب کبری چه عظمتی. حالا امام حسین علیه السلام رو شما خواهش میکنم تصور نکنید امام زینب هست، همون بگید برادر زینب. حسین برادر باشه کم برادره برای هر خواهری. در حالی که ابا عبدالله الحسین امام زمان زینبه، قابل تصور نیست کسی امام زمان شو بگیرن، حلقه محاصره تشکیل بدن، سنگ به پیشانی امام زمانش بزنن. اینها رو داره زینب کبری میبینه. بس فقط برادری و خواهری نیست، اینها رو باید تحمل کنه. در مورد مصیبت‌های بعد از عصر عاشورا و سر مطهر ابا عبدالله الحسین دیگه نباید حرف بزنیم در این مقام. چجوری زینب اینها رو طاقت آورد و تحمل کرد؟ چجوری تحمل کرد؟ قاسم ابن الحسن تحمل نمی کرد که امام حسین از شهادت حرف بزنه و او رو باقی بگذاره. علی اکبر امام حسین رفت، طاقت نمی آورد، یک لحظه دوام نمی آورد، من باید برم. خب قاسم ابن الحسن، شما که طالب شهادتی، وقتی شهادت شهدا رو دیدی، امان از دل زینب. زینب چه بکنه؟ خود امام حسین علیه السلام بعد از شنیدن شهادت مسلم بن عقیل فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه خیری تو زندگی بعد از اینها نیست. بعد امام حسین علیه السلام وقتی که در فراغ شهدا اینجوری میفرماید که باید رفت، باید از این دنیا رفت، میخوام بگم یا ابا عبدالله زینب بعد از شما چی باید بگه وقتی که سرهای مطهر رو بالای نیزه قرار دادن؟ هی به زینب کبرا توصیه بشه تو صبر کن، زینب تو بمان، تو تحمل کن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.